بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وسلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که همواره و همیشه همراه ما بودید و این سلسله مباحث عقیدتی رو پیگیری می‌کردید. تشکر و سپاس از همگی شما عزیزان، عزیزانی که موافق گفتگوهای ما هستید و شما بینندگانی که مخالف این گفتگوها ولی صبر و حوصله به خرج میدید و این برنامه ها می نشینید و گاهی هم با ما تماس میگیرید، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو منتقل میکنید. از همگی شما بزرگواران سپاس و قدردانی داریم، خصوصا تقدیم سلام ویژه داریم خدمت برادران و خواهران اهل سنت که صبر و حوصله اونها برای ما یک درس و الگو هست که ما هم انشاءالله بتونیم همچون شما عزیزانی که صحبت مخالف رو میشنوید، تحمل میکنید، در بارش فکر میکنید، این روحیه در ما هم بیشتر و بیشتر بشه که بتونیم عقاید و حرفهای مخالفین خودمون رو با سعی صدر صبر و حوصله بشنویم و درباره اون فکر کنیم و تحمل کنیم. اگر این روند ادامه پیدا کنه، رشد و بالندگی به جامعه اسلامی روی خواهد آورد و انشاءالله مسلمانان به رشد و تعالی فکری خواهند رسید. ایام محرم ماه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم و به روایت دیروز سالروز شهادت چهارمین اکثر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام زین العابدین علیه السلام بود. این روز رو نیز خدمت شما عزیزان مسلمانان در سرتاسر عالم و به ویژه شیفتگان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت اللهم علیهم اجمعین تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که ما نیز جزو رهروان واقعی امام زین العابدین علیه السلام باشیم، اون بزرگواری که 35 سال پس از واقعی کربلا زنده بودند و همواره و همیشه یاد می کردن از کربلا و اینطور که از زندگانی امام زین العابدین علیه السلام به دست می آید، این که تمام برنامه های حضرت، گفته های حضرت، فرمایشاتشون به نوعی یادآور خاطره شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش بود. نقل میکنن که وقتی گذری میکردن به بازار قصاب‌ها و میدیدن گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، سوال میکنن آیا آب دادی؟ شخص میگفت مسلمانیم و جز آداب و رسوم ماست که باید این کار رو بکنیم. حضرت گریه میکردن، وقتی سوال میکنن چرا گریه میکنید، جریان کربلا رو بیان میکنن. حریبی اسیر یتیم را می دیدن گریه می کردن، سوال می کردن باز اون داستان ها و اون جنایاتی که خاندان پیامبر روا داشتن بیان می کردن. پس بخش عمده از زندگانی امام زین العابدین علیه السلام یادآوری همیشگی از حرکت شهادت و اون حماسه امام حسین علیه السلام بود که این رسالت نیز امروز به دوش ماست. اگر ما پیروان امام زین العابدین علیه السلام بگیریم خودمون رو و او را دوست می‌داریم، باید همانند او احیاگر مکتب پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام باشیم. و بخش دیگر از زندگی امام زین العابدین علیه السلام دعاهای ارزنده و عارفانه اون امام همام هست که لازم و ضروری است در هر منزلی علاوه بر قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح یا کتابهای دعای دیگر حتما کتاب سجاده سجادیه باشه. علاوه سجاده سجادیه دوره کامل دارالمعارف حقیقتی عبادی اخلاقی فرهنگی اجتماعی است که حتی رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام بار علمی حقوقی بسیار فراوانی رو داره که اندیشمندان جامعه امروز مسلمان رو می طلبه که درباره اون تحقیق و تطبع بیشتری داشته باشن و تلاش کنن تا اون رو با نظام حقوقی جهان مقایسه کنند و بیشتر و بیشتر از این ثمر قرآن استفاده بشه. از جان بیننده تا لحظات دیگر دقایق دیگه در انتظار هستیم. ارتباطمون با عزیزمون جناب آقای دکتر محمد حسینی حضرینی برقرار بشه تا وقت حقیقتی خودمون رو پی بگیریم. موضوع این برنامه است امام حسین علیه السلام و ابن تیمیه. در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. مفصل در این برنامه سوالاتی مطرح هست، یک سلسله حرکت هایی شده تا به گونه ای دامن خونالود یزید ابن معاویه را مبرا کنند از این جنایتی که انجام داده. و اگر من و شما هوشیار نباشیم و امروز رسالت خودمون رو به نحو احسن انجام ندهیم، در انتظار باشیم که فرزندانمون یزید پرست بشن. و من بسیار بسیار نگرانم برای اونهایی که واقعا مباحث دیگر رو مهمتر جلوه میدن. من میگم الان نباید این مطالب مطرح بشه. خب ما سر خودمون رو چیگه برف کنیم، دیگران بیاین و یک دیکتاتور مخوف و خوناشامی که بزرگترین جنایت تاریخ بشریت و انسانیت رو انجام داده مانند یزید بن معاویه رو بیان ازش تشکیل کنن، در بارش کتاب و کتابچه و شبنامه و روزنامه بنویسن و از اون طرف هم در برخی از خطبه‌های نمازجمعه ازش حمایت بکنن. این زنگ خطری است که باید گوش هر انسان منصف هر انسان حقیقت خواهی رو به نوازش در بیاره و یک تلنگری است برای بیدار باشه و ایران های خفته. اگر امروز بیدار نشیم، فردا دشمن ایمان و عقیده فرزند من شما و خود من شما رو خواهد برد. خیلی ننالیم به ایمانمون، خیلی مغرور نشیم به اینکه ما صاحب قدم خواهیم بود. نه، اونقدر قوی عمل میکنن و برنامه ریزی شده. فکر میکنید شما مثلا حالا در یک نماز جمعه یک ورقی پخش شده، یک چیز ساده ای که دیروز تصمیم گرفتن امروز انجام دادن، هرگز اینطور نیست. سالها برنامه‌ریزی کردن، دیدن اگر مبرا نکنند یزید رو از این جنایت بزرگ، این سلسله ادامه پیدا میکنه که یزید منصوب معاویه هست و فرزند معاویه هست و اگر معاویه رو مبرا نکنند این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد که معاویه در چه زمانی و توسط چه کسی منصوب شد و بعدها کار به جای باریک میکشه. برای همین اومدن تا از همینجا بخوان مسئله رو حلش بکنن. گویا ارتباطمون برقرار شد با عزیزمون جناب آقای دکتر حضرینی. سوالمون رو با ایشون مطرح میکنیم، سوالاتمون رو و صحبتمون و سلام علیکمون رو. شما میاندان از دو ارجمندم انشاءالا روی خطای تلفن خواهید آمد و مطالب خودتون رو مطرح خواهید کرد که ما تصمیمش رو خواهیم بود. سلام علیکم جناب حضرینی، صدای من رو دارید؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خیلی ممنون و متشکر که باز دعوت ما رو پذیرفتید. در واقع برنامه خودتون خوش آمدید. خیلی ممنون و متشکر. جناب حضرینی، موضوع بحث این جلسه‌مون هست امام حسین علیه السلام و ابن تیمیه که ادامه مباحث و مطالب جلسه گذشته هست. اگر شما صحبت اولیه بایندگان از و ارجمند به عنوان صحبت های مقدماتی دارید بفرمایید تا من سوالاتی رو خدمت شما مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و دین السمین و هو آخر و ناظر و مهین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آله. ضمن سلام خدمت حضرت عالی و همه عزیزان همکار تبدیلی سلام و همه بینندگان عزیز، عرض تسلیت به تحضیل حرم مطهر اسکندریه و شهادت امام سجاد سلام الله علیه و ایام توجباری آقا عزیز الله نوزه به پیشگاه مقدس آقا و جهت هر واقع نالسرال و نتبیل صدا و همه پویندگان راه امامت و بلایت حق و حقیقت و آزادگان و آزاد اندیشان در خدمت حضرت‌عالی هستم. اگر فرمایشی و سؤالی هست ما بدون مقدمه برنامه رو شروع کنیم، که اگر میشه یه مقداری بعضی از دوستان مرتب ما هم مراجعه می کنند که میگن ما هفته ها پشت خط میمانیم و میخوایم تماس بگیریم با شبکه سلام ولی فرصت نمیشه، یعنی این دار بحثه ها مختصر بشه که به تلفن بینندگان عزیز بیشتر بپردازیم انشاءالله.
حتما جناب حضرت ابن تیمیه در آثار خودش اصرار داره که دامن یزید رو از این جنایت مبرا کنه که در قتل امام حسین علیه السلام عامل اصلی در واقع قتل امام حسین علیه السلام هست و میخواد به نوعی یزید رو جدا بکنه از این ماجرا و شاید دیگه مثلا خودسری های ابن زیاد بوده یا دیگر عمال. در این باره که البته این افکار و عقاید ابن تیمیه الان سرایت کرده و به نوعی داره دامن داده میشه و دربارش تبلیغ میشه، حالا ما از اینجا شروع کنیم که به چه دلیل ابن تیمیه اینطور اصرار داره و همچنین شما مطالبی که ابن تیمیه در دفاع از یزید داره برای ما این طلبهاش و اگر بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سخن حضرت عالی دو بخش داشت، یکی این که چرا ابن تیمیه و تابعینشون و امروز هم برخی از اهل سنت دارن از یزید دفاع میکنن. خب اینه که بحث جدایی هست که باید یه مداری بیشتر روی این سرمایه گذاری بشه و این آقایان چرا دارن از یزید این شکل دفاع می کنن، این یک بحثیه. و یکی این که آیا واقعا این برنامه ایشون تا چقدر درست هست یا درست نیست یه بحث دیگریه. من اول قبل از این که وارد بشم به حقیقت دستور یزید در شهادت آقای امام حسین سلام الله علیه، اجازه بدید یک عبارتی را از تفرازانی که از شخصیت های علمی اهل سنت هست و از بنیانگذاران علمی سلام هست. ایشون دلیلش رو آورده که چرا ما داریم از یزید دفاع میکنیم. اینکه فعیدین همین علما المذهب من لم یجوز لن علا یزید مع علمهم و انهو یزید و علا ماجر و علا ذالکه و یزید. میگه اگر کسی به ما اشکال کند علمای مذهب یعنی علمای اهل سنت، کسانی هستند که نه تنها لعن یزید را جایز میدانند بلکه چندین برابر لعنت یزید را هم جایز میدانند. ولی علت این که لعن یزید را علنی نمی کنند و دفاع می کنند تحامیان امیر تدیه الال اعلا و الاعلا، برای این که ما اهل سنت می ترسیم این لعن به مراتب بالاتر هم برسه. یعنی اگر هر ما لعن یزید را جایز شمردیم، خب لعن یزید به طبع درایت می کند به لعن معاویه و لعن بعضی از افراد دیگر، ولی ما همون در لعن یزید حسابی کارمون رو تمام می کنیم و مقاومت می کنیم و لعن او را جایز نمی داریم. لعلا یرشدی الال اعلا فالعلا شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 311 با تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره. ابن عساکر یک تعبیر زیبایی نقل می کند از یکی از فقهای بزرگ اهل سنت در روایتشون آقای لکی، میگه معاویه به منزلت حلقه الباب، معاویه به منزله حلقه در هست. خب زمان سابق درها دیگه زنگی نبود، یه حلقه داشتون، حلقه را می زدن میمدن در رو باب می کردن. میگه یزید به منزله حلقه این در هست.
یزید یا معاویه
اتهمناه علا من قوبه
ببخشید حالا غزی یزید یا معاویه
معاویه
نسبت
معاویه میداریم
بله بله
آقای وکیل نسبت معاویه داره. ایشون میگه معاویه به منزلت حلقت الباب من حرقه او اتهمناه علا من قوبه هر کس این حلقه را که قوبت را به حرکت در بیاره و او را متهم میکنیم که میخواد به مراتب بالاتر برسه. کسانی که میدان به معاویه دادن، موقعیت معاویه رو تثبیت کردن، دست او را باز گذاشتن و امثال او، و لذا ما در معاویه هم مقاومت میکنیم. جد او بعضی از علمای اهل سنت ما زیاد داریم که حتی لحن معاویه را هم جایز میدانن. حتی بعضی از اینها مثل محمد ابن عقیل از علمای مالکی مذهب اردن هست، کتاب مستقلی نمیشه در اثبات لعن معاویه و مذمتهای معاویه و کارهای قدیمی که از معاویه موجه به نام انتهای الکافیه و چاپ شده و چاپشم عمدتن در خارج از ایران شده، در بیروت و مصر چاپ شده و ما چاپ مصرش رو داریم. علایه حاله شاید مثال ما عبارت آقای تفتازانی بود، بود ما اگر در یزید مقاومت می کنیم و لحن یزید رو جایز نمی شماریم و داریم دامن او را مبرا می کنیم به خاطر این که لعلا یرتقی الالاعلا فالاعلا. اما نکته دوم فرمایش حضرت عالی که ابن تیمیه این سنین داره از یزید حمایت می کنه و می خواد دامن یزید را از آلودگی به قتل آقای امام حسین مبرا کنه، حکمهایی که با تاریخ سر کار دارند و مورخینی که در این زمینه حقایق رو نقل کردن ملاحظه کنند، میبینند برای این که عبارت ابن تیمیه یک عبارت بیاساسه، مخصوصا ایشون در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 472 از این کتاب جدید از جزی عربستان سعودی، ایشون اونجا صراحت داره میگه ان یزید لم یأمر بقتل الحسین به اتفاق اهل نقل. یزید دستور قتل امام حسین رو نداده و تمام مورخین در این زمینه اتفاق نظر دارن، بلکه ادعای اجماع اهل نقل و مورخین را میکنه. در جلسه گذشته ما تقریبا بخشی از آرا و نظریات علما و بزرگان اهل سنت را در این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر کرده بیان کردیم و من به چند نمونه خیلی دقیق و ظریف که اشاره میکنم. عزیزان تقاضا دارم این آدرسهایی که ما میگیم بیشتر توجه کنند. تمام این آدرسها از منابع اهل سنت هست. مثلا می‌بینیم در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241 یزید ابن معاویه به والی مدینه ولید ابن عتبه نامه می‌نویسه که میگه حسین ابن علی و عبدالله الزبیر را بگیر و بازار کن به بیعت، فإن امتنعا فاضرب اعناقهما وابعث الیک برؤوسهما. اگر چنان که امام حسین و عبدالله زبیر از بیعت تردید می کردند، گردن آنها را بزن و سرشون را برای من بفرست. و در هر جای دیگر این تعبیر را آقای یعقوبی داره، البته در یعقوبی اختلاف از سرجام جنسیه از سرجام جنسانیه، ولی اگر چنان که در این تاریخ یعقوبی را ملاحظه کنه و دفاعی که از علما میکنه دفاعی که از عقاید اهل سنت میکنه من گمان میکنم شکی سنی نمیماند در سنی بودن شیعان باشه شیعی معتدل و نظرات برای دیگران مورد قبول هست. ابن اعظم کوفی از مبرخین جناب اهل سنت هست. در تاریخش الفتوح جلد سوم صفحه 9 باز همین تعبیر رو داره، میگه فقط حسین ابن علی و عبدالرحمن ابن علی بگ و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر ابن خطاب اخذن حنیفن لیفتی به رخصه فمن ابا علیک من هم حضرت کنه و حوبت از جلده گرسن.
و این نامه رو رفت این جمله رو یزید به چی میگه؟
این نامه ایست که به حاکم مدینه میمیدن.
به حاکم مدینه،
به حاکم من عبدالله یزید ابن معاویه امیر المؤمنین کلال ولید ابن عتبه. اول نامه ایستون نامه مبشر هست، من فقط اون شاهد مثال رو میارم چون باید همه نامه رو بخانیم فرصتی نیست. که اگر هر کدامی از اینها از جهت ادا کردن فضل ملوقت کردن از را بزن رب از جلی رحسن هر او را بزرد برای من. مشابه این تعبیر را تبری در تاریخ جلد پنجم صفحه 338 داره. آقای ابن جوزی باز از بزرگان اهل سنت هست، کتابی داره الرد علی المتعصب العنید، اصلا در لحن یزید و مذمت یزید این کتاب رو نوشته. در صفحه 34 همین تعبیر رو داره، جناب آقای خوارزمی از بزرگان اهل سنت هست و از تقلیت بلند آوازه هست که ازش به اخشب الخواطر تعبیر می کنن. ایشون در کتاب منتل حسین جلد اول صفحه 180 همین تعبیر رو فمن ابا علیک منهم فضرب عنقه وضع الی برأسه، هر کدامی از اینها از بیعت ابا کردن گردنش رو بزن و سرش رو بزن تبر. آقای ذهبی که آدم متعصب و مورد تعدید تمام سرند اهل سنت هست، جلسیر اعلام و نوبلا جلس سکم صفحه 35 یک تعبیری دارد که یزید ابن معاویه به عبید الله سیاد حاکم کوفه نبشت، شنیدم حسین داره به طرف کوفه میاد، از هر طرف هر سر آزرون تنگ کن و به وزیفت عمل بکن و در غیر این صورت تو در نزد من همانند یک عبد خار خواهی بود. و داره فقط لغو ابن زیاد و بعثه به رفتهی الی تیرو به دستور یزید عبید الله زیاد امام حسین را خوش و طلت را فرستاد یزید. در تاریخ خلفا آقای سیوطی صفحه 207 همین تعبیر را نقل میکنه. جالب این هست آقای ابن عزیز دیگه از مبرخین جناب اهل سنت هست و مورد تأیید همه هست، در الکامل جلد چهارم صفحه 127 و 128 نامه ای را که یزید به ابن عباس نوشته و پاسخ ابن عباس به یزید را مفصل آورده. و من تقاضا دارم بینندگان عزیز این عبارتهایی که در کامل ابن عزیز هست از قول ابن عباس حضر الامه دقت کنند. در پاسخ ابن عباس به یزید آمده بر این که یزید تو که من گفتی بر این که بیعت عبدالله زبیر را من قبول نکردم مرا مرد کردی، میخوای برای من جواهر بفرستی و مورد رضایت تو بود و به من دستور دادی بر این که از حضایر تو برای مردم بگم و بغض کینه تو را از قلب مردم بردارم. میشه این چگونه امکان پذیر است من از تو دفاع کنم؟ بعد ما قتلت حسينا وسفيان عبد المطلب مطابی از دو جا و نجوم الاعلام، من چگونه از تو دفاع کنم؟ تو حسین را کشتی و جوانان عبد المطلب را به خاک خون کشیدی که اینها ستارگان هدایت بودند و لشکریان تو به دستور تو اینها در یک روز همه را به خاک خون کشاندن، مرمزین به جبا، مطلوبین به عرا، مقتولین به جمعا. اینها در سرزمین کربلا با بدن قریان رها کردن و با لب اشکان اینها را کشتن و نه اینها را کفن کردن و نه اینها را دفن کردن. لا مکفنین و لا مبسلین تبقى علیهم الغیام و ینشأ بهم ارض الفتا. در اون سرزمین بیابان کربلا ریگ بادها در بدن پاره پاره اون عزیزان تا بکرد، ریگها آمد روی بدنها که تسکه تسکه شده میشد. بعد تا اون جایی که میگه حتی عطا الله به قوم لم یسکو فی جماعهم کفنوهم و اجنوهم، چون که قبیله بنی اسد آمدن اونها رو دفن کردن، میگه تلسط ناسل، من نمیتوانم فراموش کنم اون جنایتی را که تو در حق امام حسین کردی و اهل بیت امام حسین کردی. بعد یک تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه فنزل تبیهی خیلت عذابتن لیت لله و لرسوله و لأهل بیته الذین اذهب الله عنهم الردة و سحرهم تطهیرا. آقای عزیز، به دستور تو لشکریان از این جنایت را در حد امام حسین کردن به خاطر عذابتی که تو با خدا داشتی تا پیغمبر و اهل بیتی که آیه تکبیر در باره اونها نازل شده. این تعبیر از این لفظ تعبیر خیلی زیباییه، که عذابتن لنکن لله و لرسوله و لأهل بیته. بعد میگه که انتم قتلتم اهل بیت من الشرك والکفر، گویا در کربلا آنچنان جنایت کردید که انتم اهل بیت شرک و اهل بیت خوب را دارید، این چنین از بین میبرید. این رو آقای ابن عزیز در کامل جلد چهارم صفحه 127، یعقوبی در تاریخ از جلد دوم صفحه 247 داره. آقای بلاذری هم در انصاف الاجرام جلد دوم صفحه 85 همین تعبیر رو داره. بعد آقای ذهبی در دیار اعلام النبلا جلد دوم صفحه 319، ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد هشتم صفحه 109، آقای طبری در جلد پنجم تاریخ از صفحه 463، آقای ابن جوزی بزرگ در المنتظم جلد پنجم صفحه 341. تمام این قضایا را نقل می کنند و این که سر بریده امام حسین را بردم به شام و سه شبانه روز سر امام حسین را آویزان کردند، اهل بیت امام حسین را به زنجیر بسته در برابر امام حسین نگه داشتن، تمام این قضایا را نقل می کنه. خب این ها چیزی نیست که مختص به مثل ابی مخلف و یا در لحوب سید ابن طاووس و یا مثل مقاصد و امثال دیگری که شیعیان آورده‌اند باشه. تمام مبلغان اهل سنت این قضیه را مفصل نقل کردن. فقط از عزیزان بیننده تقاضا دارم این عبارتی را که جناب آقای آلوسی یک شخصیت شناخته شده هست و تلقی مسلک خود خیرالدین زرگی در کتاب الاعلام، وقتی آقای آلوسی را میخواد تنهادش رو بنویسه، میگه فقیرون مفسرون کیون کیون و تلقیون و تلقی مسلک. آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 72 تا 74 مفصل این قضیه را نقل خوبی که حالا اگر فرصتی بشه در همین برنامه هم بعضی از فرازهای آقای آلوسی را برای عزیزان قرائت میکنم، ولی اگر هم بنده نرسیدم از بینندگان عزیز تقاضا دارم تفسیر روح المعانی را جلد 26 صفحه 72 حتما ملاحظه کنند و مطالب خیلی زیبا و اساسی و مستدل و مستند ایشون رو در رابطه با یزید و کسانی که از یزید دفاع می کنند و کسانی که تمایل به دفاع از یزید دارند اونجا ایشون خیلی مفصل بیان کرده.
بله بسیار بسیار ممنون، متشکر. تمام مدارک شواهد مستندات بسیار قوی و گویا و جای جدا تعجب و تعجب داره که این گونه مثل روز روشن خورشید تابان همه حقایق روشن و مستدل وجود داره، ولی چگونه به خودشون اجازه میدن که در دفاع از یزید. خب این حرکت ها در حال همینطور که آقای تفتازانی گفته اگر جلو لعن یزید رو نگیریم به بالا سر سرایت میکنه و دیگه در واقع میتوان گفت یه سنگ و یه سنگ بند نخواهد شد. چرا آقای قزوینی؟ ابن تیمیه در یکی از کتابهاش نقل شده که ایشون گفته وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام به یزید رسید، یزید قلبش درد گرفت و ناراحت شد. این مدرک در چه کتابی از ایشون هست؟ مدرکش رو اگر برای ما بفرمایید و علت این که چنین ادعایی رو میکنه ابن تیمیه چیه؟
ایشون در کتاب رأس الحسین مشابه این مدرک رو داره، در مجموع فتاوا من قبلا هم عرض کردم داره و تعبیر خیلی صریحی که داره در کتاب نهاد سنیه جلد چهارم صفحه 472 و 73 در این کتاب جدید حجیزی عربستان سعودی، ایشون در اینجا این تعبیر رو داره: فلم ما بلغ ذلک یزید اظهر التمجم علی ذلک و ظهر البقاء فی ذلک. خبر شهادت امام حسین وقتی به یزید رسید قلب او به درد آمد و اظهار ناراحتی و درد کرد و گریه در خانه از برای امام حسین بکار کرد و ادامه میده میگه ولم یسبقه و حریما حجرم بل اجرم اهل بیتی و اجازه هم حتی ردهم الى بلده، حتی حرم اهل بیت را حسیر نکردن بلکه اونها را اکرام کرد و جوائز به اونها داد و به حرمشون و شهرشون برگردان. خب این تعبیر آقای ابن تیمیه این در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 486 جمع هست میگه و اما قتل الحسین فلم یأمر به فلم یرضا به کل زهر منه تعلم لقتله، اصلا دستور قتل امام حسین رو نداد و به این راضی هم نبود. وقتی خبر شهادت امام حسین را شنید قلبش به درد آمد و اظهار تعلم کرد. خب در بعضی از جهان داره که دیگه شروع کرد به عبیدالله زیاد را لعنت کردن و پشت سر او حد زدن که چرا عبیدالله زیاد این چنین مظلومانه امام حسین را کشته و شهید کرده. این تعبیر در مورد کیزم هست در همون نهاد السنه دیگه و قاتلوه حتی قتل شهیدن مظلومت رضی الله عنه، امام حسین را مظلومانه شهید کردن رضی الله عنه. در این زمین من توجه بینندگان عزیز را به این قضیه به این نکته جلب کنم و تقاضا دارم این مقدار دقت بیشتری داشته باشن در این که عرض کردیم تمام کارهایی که نسبت به امام حسین انجام شد همه به دستور خود یزید بن معاویه بوده و اینها بدون دستور یزید هیچ کاری نمی کردن. در نامه که تلاطمی می نویسه که ولما کتب ابن زیاد الی یزید به قتل مسلم و بعث الیه درا وقتی تر بریده حضرت مسلم و خانین و بعضی ها را فرستاد برای یزید، یزید دستور داد بر این که شنیدن کب بلغنی انده حسینن توجه ایلال عراق و زئل مناظر و مطالب و حدد که الهنون وحکرت کل الاحتراف وحد حدد دنه و خود به تهمه میگه خلاصه تمام عرصه را در حسین تنگ کن، جاسوسها را از هر جهت تکیش کن و هر کسی را که کوچکترین جرائمی بود که با حسین ارتباط داره تمام اینها را بگیر به زندان بنداز. و جالبه میگه فسکم الی فی کل یوم که ما یحدث من خبر انشاءالله، میگه هر روز تمام وقایعی که در کربلا میگذرد به من
مردم و تب مردم از قبض امام حسین حکیمان شد. همین تعبیر را آقای سیوطی از اسطوانه های علمی اهل سنت در تاریخ الخلفا صفحه 208 داره بعد از ابن زیاد در روح الهیتید از طرق قبلهم اولا ثم ندهم لما مقته المسلمون علا ذلك. اول خوشحال شد از جانب بیت الله زیاد، سپس اظهار ندامت کرد به خاطر اینکه مسلمانها کینه و بغض یزید را در دل گرفتند و ابغضه الناس مردم بغض و کینه یزید را در دل گرفتند و جالب سیوطی میگه وحبونهم ان یبغضوا، و واقعا زیبنده هم بود که مردم کینه یزید را در دل داشته باشند. همین تعبیر را آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از قواعد المخرجه یک جلدی صفحه 119 این مطلب رو داره. جناب آقای ابن جوزی در کتاب الرد علی المتعصب الامین صفحه 48 همین تعبیر را داره. یعنی وقتی که قضیه شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین در کربلا و بشارت اهل بیت پیغمبر و اون وضع قضیه در شام مطرح شد و اون سخنرانی تاریخی و کوبندی آقا امام سجاد در مسجد شام، این باعث شد که خیلی از عقایدی را که معاویه نسبت به خودش و یزید نسبت به خودشون داشتند این مسائل کاملا رو آمد. شما ببینید سال سوم که وقتی یزید به درج نازل میشه، فرزند یزید معاویه میره بالای منبر. شما اگر همین تعبیری را که آقای معاویه ابن یزید داره که این روی لحجر هیثمی در صفحه مخرجه صفحه 134 داره، من عزیزان باز تقاضا میکنم این تعبیر معاویه پسر یزید را بعد از مرگ یزید رفت بالای منبر سخنرانی کرده. این جمله از صحبتهاش اینه: فلما بقی سعید المنبر فقال ان هذه الخلافه حبل الله، این خلافت اسلامی ریسمان الهی، و ان جدی معاویه نازع الامر اهله فمن هو احد من ابن علی طالب. جد من معاویه با علی که شایسته خلافت بود منازعه کرد و جدل کرد و جدال کرد و رأی بدکم ما تعلمون حتی اشدهم نمیگم فکار فی صبره رهینا لذنوبه. جد معاویه اون کارهای خلافی که انجام داد رد قدر با گناهانش اونجا در این هست. ثم تلد علی الامر و قال غیر اهل الله، پدرم یزید آمد خلافت رو تفاوت کرد و اهلیت ندار و نازع ابنت رسول الله با فرزند پیغمبر به نزاع و جنگ برخواد تا اونجایی که میگه رب در قبرش رهینن به سموزه و سیزه مغزله بود که بر جای ماهی رفته وگر به چکلن اطرت رسول الله فطرت پیغمبر و مظلومانه کرد و عبا الخمر و خمر بل کعبه، خمر را مباح دانست، کعبه را ویران کرد و شیرینه خلافت را نتوانست ترک کند. بعد ایشون میاد میگه من از اونجایی که خلافت حق اهل بیت هست حاضر نیستم این خلافت را بر در یک ثانیه هم تصاحب کنم، و همون جزایایی که در تاریخ مطرحه و حتی مادر برگرد میگن از پشت پرده گفت بسرم ای کاش تو در چه حس بودی و تو را به پارسه ها پاک کرده بودم در زبالبان ها افکنده بودم. برگرد گفت مادر ای کاش من در چه حس بودم ولی فرزند یزید نبودم و در جایگاهی که شایسته اهل بیت پیغمبر هست نمینشستم. البته در بعضی از حوالیل دست دوم و سوم هست. خب شما ببینید کار به جایی میرسه که فرزند خود یزید میاد در یک مجمع عمومی این چنین علیه پدرش و جدش سخنرانی میکنه.
بله بسیار ممنون و متشکر همه شواهد گویا و بسیار روشن هست در اینکه در حال این هم یکی از این تعصب‌های جهان اسلام در قرن 21 هست که باید هنوز مدارک ارائه کنیم که گردی قاتل امام حسین علیه السلام هست. این بزرگ مظلومیت این انسان برجسته تاریخ بشریت هست که در حال شاید یکی از زوایای مظلومیت امام حسین علیه السلام همین باشه. ما برای اینکه قاتل اون رو معرفی کنیم باید به هر حال به مدارک و اسناد افرادی که به هر حال مورخان هستن و انسان‌هایی تمسک پیدا بکنیم. جناب قزوینی در راستای همین افکار و اندیشه ها و به دنبال همین عقاید هست که اخیرا در برخی از نماز جمعه ها در برخی از شهرها اطلاعیه هایی پخش شده باز مبنی بر این که از یزید دفاع کردن، در واقع دفاعیه هایی از یزید ابن معاویه پخش کردن. خبر این مطلب رو و تحلیلش و این که چرا این مطلب صورت گرفته و تا چه اندازه اصلا اینها به خودشون اجازه میدن که این کارهایی رو انجام بدن برای ما یک کوتاهی بفرمایید تا برسیم به سوالات بعدی و همچنین تلفن‌های مدان از وجه.
البته من
نمی گذاشتم
از
کردم
یکی از عزیزان
که
بندر عباس حتی می گذاشتی که تمام داشتن گفتن و من گفتم اگر بیشه خود اطلاعی ها رو برای من تست بزنم من این جبارتشون رو ببینم چون ما داریم در شبکه سلام یک شبکه جهانی و این گونه ها نفر دارم میبینن چه دونیم که ما مدرکی داشته باشیم به اتفاق گفته ها و یا دیده ها حرفی بزنیم فرمانی که ما مثل فرضی هایی که بدون این مدرکی حرفی میزنن بعد ما دلیل میخواهیم میگه ما شنیدیم. این رو در 4-5 شفه برای من فرض کردن و عنوانشم این هست که موضع اهل سنت در مورد یزید ابن معاویه. بعدیشون آمده یک عبارتی رو از ذهبی نقل کردن میگه اهل سنت زیرا یعنی یزید را زن و نسره نمی کنن زیرا لعنت فرستادن بر مردهی که خدا و پیغمبر او را لعنت نکرده جایز نیست. بعد شروع کرده میگه از یزید هیچ کسی که واقعا ثابت کند مستحق لعنت نیامده و نافذا گفتن که مسلمان فاسد این درست نیست و این از این خارج نشده بوده و شروع کرده یک سری قضایای رو مطرح کردن. من واقعا وقتی این اصطلاحیه رو خواندم اون هم در کشور ایران که افتخارش به تکیه و اهل بیت حتی اهل سنت هم با بسیاری از علمای اهل سنت ارتباط داریم و قامت داریم و واقعا این عزیزان رو ما دوست می داریم و در ارتباطاتمون هم هر روز می افزاریم این ها نسبت به اهل بیت. خلاصه حالا ما نمی کنیم در حد شیعه ولی خیلی زیاد تفاوت نظری بین نظر این ها و نظری که نسبت به اهل بیت ندارن. چون قضیه آیه مقدس که اجر رسالت قرار گرفته شده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا از هم یکی از مقامید قربان امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما هست و رجوع مودت و اظهار مودت به این دو بزرگوار حسن ریشه قرآنی دارد. ما میبینیم که مثلا بعضی از این آقایان میان تحت تأثیر تبلیغات وهابیت قرار میگیرند و تحت برنامه های تنقلی یک چنین اطلاعیه هایی رو صادر می کنند. من به دل وسیله از عزیزان علمای اهل سنت اونهایی که واقعا نسبت به اهل بیت پیغمبر عشق می ورزند و مودت و احترام و دفاعی از اونها را یک فرهنگ قرآنی می دانند تقاضا دارم بحثهایی که ما امشب داشتیم هفته گذشته داشتیم اینها را دقت کنم و اگر باز ابهامی برای این عزیزان هست توسط همین سایتی که الان زیر عکس ما در گیرنده ها هست ولی از دسته ایجاد کام تماس بگیرن و ما حاضرین در این زمینه مفصل با عزیزان صحبت کنیم و اگر وقت میخوان در تدبیر سلام نظر خودتون رو بگن در این زمینه، باز ما آمادگی داریم و این چنین نباشن که خدای نکرد فردای قیامت در برابر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچن. و من باز این تعبیر رو اجازه میدید این سؤال که از رساری کردید مال آقای آلودی سلفی را بخوانم و انا اقول بعد از اینکه نظریه که بعضی از افراد افرادی را نسبت به یزید بیان میکنه میگه من آلودی میگویم والذی یغلب علی ظنی ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی. یه حدیث در این اطلاعی میخوان این دیگردی را مسلمان میدانند، اگر خیلی هم بگه مسلمان فاسده، مسلمان فاسد رو نمیشه لن کرد. آلوزی میگه آنچه که برامن محرزه این خبیث اصلا لم یکن مصدقن به رسالت نبی، اصلا رسالت پیغمبر رو ایشون قبول نداشته. و ان مجموع ما فعلا مع اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیه و اطرت سیدیه بل عجاز و بعد المناز و ما صدر من هم من المخازی لیست از افجلالتن علاز از تیگهی من الغام برمت من از نفحه سریفی بذر. لیکن این جنایاتی که نسبت و اهل بیشون انجام داده کمتر از این نیست که ایشون یک برد برآن رو به کهانت کرده باشه. با اونجای ایشون میاد میگه فلو کل ان الخبیث کان مسلمن، فلو بر فرض محال بگیم این خبیث یزید مسلمان بود، فهو مسلمین جمع من الکبائر ما لا یحیط به نظام البیان. جنایات و معاصی و کبائری که در پرونده یزید هست اصلا بیان نطق از بیان او عاجزه. بعد میگیم و انا اذهب من آلوزی عقیدن اینه الى جفاوز لحن مثلی عدد جهدی، مانند یزید را باید به اسمه و شخصه لحن کرد و ظاهر انهو لم یتوب، آنچه که برای من ثابت ظاهرن توبه نکرده و احتمال توبه از اصل ایمانه، احتمال توبه یزید زمیتر از ایمان او هست. و اونجا بگه فلعنه الله عز و جل علیه و علا انصاره و اعوانه و شیعته. فرصه که ملحق میشه ابن زیاد ابن زد و جماعتی بر یزید، لعنت خدا بر اینها و بر انصار اینها اعوان اینها و شیعته اینها. و بس جالب هست لمن مال علیه الا یوم الدین، لعنت خدا بر یزید و انصار و اعوان و شیعه یزید و بر تکانی که به طرف یزید تمامون شیطان می کنن الا روز قیامت. این همون تعبیری که ما داریم اللهم لعن اول ظالمین ظلم حضر محمد و آل محمد و آخر تابین له علا ظالم، این رو یک عبارت دیگر جناب آقای آلوسی سلفی در کتاب روح المعانی جلد 22 صفحه 72 الى 74 این مطلب رو نقل میکنه. این عزیزان اهل سنت من تواضع دارم این طور دچار توهم نشن، تحت تاثیر بعضی از تبلیغات مسموم قرار نگیرن و این چنین ناآگاهانه از یزید و این جنایتکار بزرگ تاریخ بشریت این شکلی دفاع نکنن.
بله بسیار ممنون و متشکر. یک سوال رو خدمتتون تقدیم بکنم که پاسخش فکر کنم خیلی اگر فکرزه بفرمایید و بعد از این سوال شما چند تا از خطهای تلفنی رو بگیریم، گرچه سوالات ما هنوز باقی مونده ولی از اینجایی که میخوام یه دقایق بیشتری رو اختصاص بدیم تا بتونیم انشاءالله تماسهای عزیزان بیننده رو داشته باشیم. یک خبری باز منتشر شده که در کنفرانس اخیر دوله در دوله قطر کنفرانسی بوده و بعضی از علمای اهل سنت درباره ابو لؤلؤ فیروز ایرانی که معروف هست قاتل خلیفه دوم بوده مطالبی بیان کردن. در این باره هم یک توضیحی بفرمایید و بعد از توضیحات شما انشاءالله تماسهای عزیزان رو برقرار خواهید کرد.
البته اینجا دیگه تقریبا یه مدار جناب بعدی خط قرمز هست و در حقیقت رفتن روی خلاصنگی هست، ولی من که این رو من توضیح میدم که البته همونطور که هم در خبرها آمد، در بعضی از رسانه ها، در ماهواره ها مطرح شد، در این وزیدی که کنفرانس اخیر دوحه خدای غرضاوی و دیگران یکی از اعتراضاتشون به هیئت ایرانی تحلیل ایرانیان از قبر ابولؤلؤ در کاشان بوده. البته بعضی از شخصیت های از ایران رفته بودن اونجا مطالبی گفتن. حالا من کاری نده عبارت های آقای غرضاوی دارم و نه شرکت کنندگان در این کنفرانس و نه به جوابی که از عزیزان ایرانی دادن. من نسبت به همه نظر دارم، ولی آنچه که من میتونم به عنوان یک و به عنوان یک تحلیلگر و پژوهشگر اینجا عرض کنم، اینکه که در تاریخ ثابت هست بر اینکه طبیعه قتل خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ انجام گرفت که این کاملا روشن و واضحه و هیچ شک و شبهه‌ای این رو آقایان مفصل در کتاباتشون آوردن. آقای ابن عبدالبر از مبرخان بزرگ اهل سنت هست و کتابشون الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد سوم صفحه 1152 مفصل آورده و جناب آقای صالحی سامی در سبل الهدا جلد 11 صفحه 274 و همچنین زحلی در سیر اعلام النبلا و در تاریخ اسلامی ابن عصیر و تبری همه آوردهاند. و من فقط عبارتی را که آقای ابن عبدالبر آورده یک اشاره‌ای می کنم و رد می شند که میگه ابولؤلؤ، شاید ابولؤلؤ هم مشهور است ولی در زمان ها ابولؤلؤ اتخاذی تمیز داره در آخرش. ابولؤلؤ هم به نام مغیرت ابن شعبه بود، یک بود آمد پیش خلیفه دوم و از برخورد و عمل آقای مغیره شکایت کرد و ما خیلی من تأخیری میکنیم و خراج زیادی برای من بسته و گفت که کارهایی میکنیم. کارها رو توضیح داد. خلیفه دوم گفت نه این چنین نیست و این کارآمدی که تو داری این همه دستمزد برای تو بیشتر نیست. من دیگه یکی از کارهایی که من انجام میدم آسیا درست میکنم. خلیفه دوم گفت اگر بشه برای ما یک آسیایی درست کنی. ایشون برگشت گفت قال ابولؤلؤ عملا لنکرهن یتحدثها ما بین المسجد و المغرب، یک آسیایی برات درست کنم در هر جا در عالم خلاصه از او گفتگو میشه. در اینجا خلیفه دوم خندید و حاضری گفت ببینین غلام مغیره داره ما را تهدید میکنه. تا اینکه آقای ابن عبدالبر یکی برای شما کنم این غلام نصرانی بود، از بعد یا میگن مجوسی بود، ایشون میگه نصرانی بود. فجا عبدالسکی الله و طرفان فلم با جرح عمر جرح همجور همه و سلاسه اجر رجل هم به مسجد ثم اخذ فلم با اخذ قتل نفسه. ایشون هم خلیفه دوم رو جناب عمر رو مجبور کرد با این تابوی که دوتر بود دستت بود و 13 نفر دیگر با هم در مسجد مجبور کرد. این رو گرفتن و ایشون که در محاصره هست با همون تابوی که خلیفه دوم و 13 نفر رو مجبور کرده بود خودش رو کش در خودکشی کرد و بعد از کشتن هم در همون مدینه دفن شد. این رو تقریبا همه مورخین این چنین آوردن، طبری، ابن عصیر، ابن عبدالبر، زهری، همه و همه تا قرن پنجم و ششم هجری که ما تاریخ رو نگاه می کنیم همه در اتفاق آوردن بر این که این سزایا به این شکل صورت گرفته و وقتی که او دستگیر کردن با همون چاقو خودش رو کش و از بین برد و در مدینه هم همون جا دفن شد. و یکی از مناظر نظام تبلیغ حضرت آیت‌الله عثمان صافی کتابی داره به نام مجموعة الرسائل جلد دوم صفحه 395، در اینجا ایشون مفصل درباره قضیه ابوالعلو مطرح کرده و ایشون میگه این که در بعضی از کتب آمده ایشون مجوسی بود یا نصرانی بود، ایشون رد میکنه، میگه قطعا مسلمان بوده ایشون. فلو کان کافرا لم یکن مقبولا من الحریفة المقام فی المدینه و دخول فی مسجد النبی. اگر واقعا مجوسی بود و نصرانی بود اصلا خلیفه او اجازه نمیداد اصلا در مدینه سکونت کنه، چون پیغمبر اکرم دستور داده بود اینها از مدینه بیرون بشن و اصلا یک مجوسی یا یک نصرانی جرأت ورود به مسجد را نداشت. این ایشون میفرماید مسلمان بودن برای ما محرم هست. ولی آنچه که مطلب ما باید توجه کنیم عزیزان شیعه دین دقت بکنند، این که این قضیه در مدینه اتفاق افتاده و ایشون هم خودکشی کرده و این صراحت مورخان هست. ولی این قضیه کاشان که این بابا شجاع الدین که به صورت جناب ابوالعلا هست، حالا این از کجا به این شعر در آمده و به چه نحوی است، ما هر چه گشتیم در تاریخ بنده خودم خیلی فرار کردم که ببینم ریشه این قضیه به کجا برمیگرده. و همین امروز درباره دو ساعت قبل از برنامه با برادر بسیار بزرگوارمان از مورخین معاصر ما جناب آقای رسول جعفریان تماس داشتم، از ایشون هم خواستم آیا شما به یک مدرکی در این قضیه دسترسی داشتید. ایشون هم فرمود ما یک مدرک زنده ایم که این چیزی در کاشان هست همون ابوالعلو باشد و این از کجا آمده برای ما چیست هر نخی ما نتوانستیم. شاید شاید ایشون چون ابوالعلو بوده مشابه بوده با قاتل خلیفه دوم، این قضیه رو مردم عوام اینجوری کردن. یک جمله از یکی از شخصیت‌های بنام شیعه و از مدافعین سخت‌کوش شیعه که در راه دفاع شیعه هم به شهادت رسیده نقل می‌کنم. این عزیزان تصور نکنن که ما در مقام دفاع هستیم، نه، ما بخوام حقیقت تاریخی روشن بشه. مرحوم قاضی نورالله کشتری صاحب کتاب ادغام الحق و شهاد کتابی که در دفاع از اهل بیت نوشته، من گمان نمی‌کنم در تاریخ شیعه کسی همانند مرحوم قاضی نورالله کشتری از جنایت اهل بیت دفاع کرده باشه و در این راه هم به شهادت رسید. ایشون یک کتابی داره به نام مطالب النوافذ، مصیبت ناصری ها، اخیراً چون شده در انتشارات جلیل ما در دو جلد میتون صاف کرده، در جلد دوم صفحه 244 از ایشون نقل میکنه. من تقاضا دارم که این عبارت ایشون رو من میخوانم، عزیزان یه مقداری دقت کنن، خدای نکرده ما به دست خودمون کاری انجام ندیم با احساسات بعضی ها بازی کنیم، خدای نکرده که کار ما باعث که در گوشه کشورمون در افغانستان، پاکستان، عراق یا جاهای دیگر صدها و هزاران شیعه را به خاک خود بکشن. عبارت جناب قاضی نورالله کشتری این هست، هیچ یک از علمای امامیه فتوا به آنچه که در کاشان میگذرد ندادند. اینها کارهای افراد جز و سبب از خود در آوردند. کتاب مذاهب و نواجد جلد دوم صفحه 244 باقی این کتاب خیلی کتاب تندیه نسبت به بعضی از کارهایی که از خلفا بوده، خیلی تندی بیان شده. یعنی کتاب رو حتی خود زنگه مقاله کتاب را اصلا صلاح نمیدینم، هر جنسات عمومی مطالبشون رو نقل کنم چون عبارت ها خیلی تنده. ولی ایشون با اون تندی ها و با اون دفاع جانانه که از حریم اهل بیت و امیر المؤمنین داشت، هر کردن در این رابطه هم به شهادت رسید، عبارت ایشون این هست. مثلا من تقاضا دارم یه مثالی رو این قضایا با احساسات برخورد نکنید، که خدا نگرده بیاد در یک گروه دینی به جای که پرداختن به موارد دینی بیاد این قضایای مطرح میشه که خدایی نکرده اگر ما با این بار احساسی و عاطفی من باعث ریختن خون یک انسان بیگناهی و مظلومی و دیده میشیم فردای قیامت باید پاسخگو باشیم.
بسیار ممنون، متشکر. به حال من این رو عرض بکنم، حالا قبر ابوالولو که در کاشان هست منظور به چی کسیست؟ من خودم اونجا رفتم و اون حالا ممکنه همون ابوالولو نباشه، ولی خود این مزار یک روحانیت بسیار خاصی داره. من اونجا اثرات زیادی از همین روضه شریفه دیدم، ولی این نکته که جناب حضرت فرمان کاملا درست و دقیق هست که ما نباید حرکت را انجام بدیم که احساسات دیگران جریحه دار بشه. یک توضیحی رو من میخوام اینجا خیلی خیلی کوتاه عرض کنم. میدونم وقتم گذشته دیگه فرمایشات آقای حضرت به طور کامل مطرح شد و همه چیز رو روشن کرده. هر چه باشه باز اگر کسانی که حرکاتی رو انجام بدن به هیچ وجه باز توجیه نمی کنه جنایت دیگران رو. یعنی شما جنایت از اینو می فرمایید ما کاری نکنیم یا دیگران کاری نکنن بر مبنای عقاید یا عواطف خودشون که دیگران دست به کشتار بزن. یعنی حتی شدیدترین وجه رو نه در این خصوص، در هر خصوصی، در خصوص هر موردی، حالا از عیاد و بلا کسانی بیان مثلا حالا در این وضعیت، حتی در این وضعیت علمای بزرگ و فراز اول فتوا دادن حتی اگر توهین کسی به اهل بیت یا به پیامبر بکنه. الان فتوا نمیدم به قتل و اینها، چه برسه به اینکه اومدن مثلا یک مراسمی یا مراجعه کردن به یک قبری یا مثلا قاتل یک نفری رو ادعی بکن مثلا حالا احترام بکنن، کسانی مجرد ساده بکنن برای خودشون که این جمعیت رو بکشن. به هر حال خشونت، کشتن، صدور فتوا، هدر دادن خون مسلمانان، هدر دادن خون انسان ها به ای نحو امکان این باطل هست. و ببینید چقدر اینها، من اینو میخوام عرض بکنم جناب علمی، تمام فرمایشات شما صحیح روی چشم روی دیده ملت قبول میکنیم بر مبنای استدلال هست، ولی چقدر اینها تویی از استدلال و منطق هستن که در یک کنفرانس علمی به تعبیر شما میان چنین مسئله رو مطرح میکنن. یعنی اینقدر عقاید کودکانه دارن و ما چه کنیم که سر و کارمون با چنین کودکانی هست که مبتلا هستیم و این آفت امت اسلام و جهان اسلام است. و از این حرکات و از این عقاید بچگانه ما جدا نشیم قطعا و یقینا مشکلات ما حل نخواهد.
از این جناب آقای هدایت من اجازه بدید بندازه یک دقیقه یک تعدیدی داره از این آقای ما کافی بلو پایگانی از مراسی نظام تطهیر و قیمتر دیگر رو نرمی کنه. میگه اینهایی که نسبت ابوالولو مثلا اگر یک دی عوام میرن اونها اظهار شادمانی می کنن نقطه ضعف برای ما میگیرن این چنین حمله می کنن، آیا اینها نسبت به اذن ملجم قاتل امیرالمؤمنین که بعضی از خدرمانشون همانند امرال ابن احسان ناصری شعر گفته در مکه قاتل امیر المؤمنین ها یا در اونجا هم این موضع را دارن که معاویه در سعادت امیر المؤمنین و در سعادت امام مصطفی اظهار شادمانی کرد، حالا دودمان بنی امیه در سعادت آقا امام حسین اظهار شادمانی کردن و همین انسان دودمان سلطنتی آل سعود روز آشورا و روز شهادت امام حسین را روز تازی اعلام کردند و جناب ملک عبدالله نسبت به اون مبلغی که روز شهادت امام حسین را روز تازی اعلام کرد آیان اهل سنت در این طور قضایا آیا واقعا حاضرند موضعی که نسبت به فرد ابوالعلی بگیرند اونجا هم بگیرند یا نه؟ آیا یک بار دو هوا میکنند؟ اگر امیرالمؤمنین صحابی پیغمبر نبود، امام حسین صحابی پیغمبر نبود، آیا این که برای شما کنم مردان بر میگرده ابوالقادیه باطل عمار میگه بیاد دست دست را ببوسن که عمار را بوسید و نمیدن که این سرد جواراتان آیا اینها صحابی پیغمبر نبودن؟
من و من جالب فرجی هست که گوینده این حرف جالب آمده آقای فرزاوی، دکتر فرزاوی، که من تعجب میکنم چی مدرک دکتری به ایشون داده که الان توی قطر پرچمدار وهابیت شده متاسفانه و من نوارشو دارم. برای من ایده کردن این تیکه ویدیویش رو من توی برنامه خودم روزه یک شنبه این رو تحلیل کنم و بررسی میکنم که ایشون با وقاحت حرف تمامتر تهمت میزنه به شیعیان و میگه شیعیان معتقدن این قرآن کلام دست ماست، این قرآن تحریف شده. گوینده چنین حرفی حالا میاد ایراد میگیره به مثلا مسئله ابو لولو و دیگران. یعنی اصلا من نمیدونم چون اصلا کاشه همیزه بار علمی و منطقی، یعنی شاید اواخر عمرش هست به این اختلال حواس و توهمات دچار شده متاسفانه و به خودش اجازه میده و حتی میگه من در سفر به ایران رفتم اونجا و من اینقدر تجلیل کردن و من از ایشون سوال میکنم تو نمک خوردی من نمکدان میشنی و این گونه توهین و اتهام ناروا به شیعیان میزنی؟ کجا ما معتقدیم این قرآن تحریف شده؟ حالا انشاءالله من این رو این ویدیو رو برای بینندگان از ازان خواهم آورد. به وقت کسی که در این حد و عمومی به میلیون ها سیره و اهل بیت تهمت میزنه، وقت این مسئله کودکانه و ساده رو مطرح میکنه. در حال جناب قزمی اگر از سمت تلفن ها رو بگیریم انشاءالله باز به این مسئله رو خواهیم پرداخت. خواهد بسن
شما
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام علیکم. شما هم خسته نباشید.
من یه دو تا سوال داشتم خواستم بپرسم.
بفرمایید.
یکی که خواستم ببینم دیگر کار به دست فرمان پیامبر کشته میشه. بعد یکی دیگه من چند تا بیشتر کشور عربی بودم یا آقای وهابی که ایرانی هم بلد بود وقتی صحبت میکردیم میگفت که در اون منطقی که امام حسین در مکه بود و مکه رو نباید ترک میکرد ترک کرد و ابن زیاد گفت که من به دست پیامبر امام حسین رو شهید کرد. آیا این همچین واقعیت داره؟ نه به دست یزید.
خواهش میکنم. شما گفتم یک رهابی گفتی که ابن زیاد گفت من امام حسین رو به دستور یزید
گفت مکه رو به دستور پیامبر نباید ترک کنی، اگه ترک کنی خون مباحث، گفت من همون کاری کردم نه به دستور
یزید.
آها بله. خدا
ببینم این ترنگیاتش واقعیت داری یا نداره. بله خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام. بله
من از سیستان تماس میگیرم با آقایان غزیری شماره من دادن. بله
بفرمایید. شماره خر هستید. بفرمایید صحبت کنید.
سلام
علیکم. بله بفرمایید. صدای شما غزیری میشم. صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
خوبت را هدایتی.
الحمدلله خیلی ممنون و متشکرم
از شما. من از سیستان و بلوچستان ایران تماس میگیرم.
بله.
چند
وقت دارم
من؟
یعنی معمولا که بیننده از اون دو دقیقه سه دقیقه حد اکثر حالا فرمایشتون خیلی خلاصه بفرمایید. چندان چون به خط تلفن ما گوه هست شکنه
سمه شما از کنم که بدن تغییر رو تشکر میکنم. من از این شبکه جهانی سلام و خود دیدم از شما مدیر مسئول آقای هدایتی و تمام کارشناسان واقعا کار بسیار بزرگی رو انداختید و آرزوی ما شیعیان رو برآورده کردید و در راه احیاء اسلام نام محمدی و مکتب اهل بیت کوشش میکنید. سه تا به قول عنوان من قدر میکنم. یکی این که این صحبتهایی که جناب مجدد الاسلام و حضرت آیت الله قزوینی فرمودند در رابطه با اینکه تعدادی از مولوی ها اعتراض شدن به شبکه اسلام، در خدمت عرض کنم که ما وقتی شنیدیم خب بسیار ناراحت شدیم به اون عباراتی که اینها به کار بردن و در صفات اونها مراجعه کردیم. اما جناب اجدادی من میگم به چه دلیل است که میخوام ناراحت شم؟ یکی اینکه اینها مطالعه نکردن تاریخ خودشون را و دوم هم به خاطر اینها میدردن چون در منطقه دارن با افکار و عقاید بهائی از مضطرب میرن، لذا چون مردم منطقه با این شبکه پاوا میشن و به عقاید بهائیت و آشنا میشن با تفکرات اونها و ما میبینیم چون خودم طلبه هستم در بین اهل سخت رسامت دارم به پرسش و پاسخ دارم، اون وقت واقعا مردم از حال ناراحتی میکنن دانش آموزان همه به همه. چه مولوی ها میتونن که این دستشون رو بشه
برای مردم که بیدن که اینو حکم میدن سر همزادان به حلق و بیلاوی ایچ کاری هم نمیتونن بکنن. این یه مطلب. مطلب دومیه که هر کم با برادران اهل سنت در تمام جهان و خود ایران بیرون و بیرون منطقه دوستان سیستان و بلوچستان که برادران ایمانی که میر این روزه دشمنان در سردن که افکار کهنه و توهین‌آمیز ابن جرگی را در بین مسلمان ها منتشر کنند، که الحمدلله این شبکه سلام این فرصت رو ایجاد بده و افکار انحرافی ها را که هیچ کدام از بزرگان درگاه‌های اسلامی اهم از شیعه و سنی ذره از اونها را قبول نداره و بلکه توسط خود علما اهل سنت حکم زندانی شدن و کسانی که این افکار را رواج میدهن صادر شده. ما در تاریخ همه جا داریم. خدا را شکر که مردم این منطقه با افکار انحرافی این سلقه آشنا شدن و در رفت آمد ها ما میبینیم که ادار ناپنسندی گذارن کار به جای رسیدیم که حتی جماعات تبلیغی که اینها میان در منطقه ها جماعه هاشون اهل سنت قائم میکنن که نبینن اینها جماعه هاشون به جماعات تبلیغی گذارن. چون شما متوجه هستید اخبار هم شنیدید که امروز هم یک از تروریست هایی که حادثه گروهی در استان آفرین اعلام کرد که هم در جماعات تبلیغی میرن. واقعا یکی یه سه ماه جماعت تبلیغی بعد میاد حکم تکفیر شیعه رو صادر میکنه، حکم بعد رو صادر میکنه، این با کدوم عروس داره؟ خاصه ما شیعیان این منطقه است. همه اهل سنتی که صدا منو میشنون اینه که جوانهاشون رو در اختیار چه کسانی قرار میدن که بعد از سه ماه که برگشتن مسلمان گوشی نکنن، جهلت کنن، به پاکستان، به هندوستان، افغانستان میرسن، چه جاهایی میرن و چه یاد میگیرن. چون من واقعا تأسف میخورن که دانش آموزان اهل سنت میاد به مثل شخص جانی مثل عبدالمالک بگید ما میگیم عبدالشیطان خود سرکرده تروریستا جنایتا میگن ما بزرگ بشیم راه بوره بریم. این چه افتخاری با بعد بیاد یه بچه اهل سنت این افتخار کنه که همه ما میدونیم که بیاد مثلا شیعه رو سر بکنه و افتخار باشه. علما و بزرگان اهل سنت به گوش باشن که اسمی که اسم دین میخواهد اونها رو گول بزنن. بحث عزاداری ما اینجا من خودم همسایه های خودم هم میبینم که اهل سنت واقعا نزد میدن عزاداری کنن در مناسبت ها شرکت میکنن و الحمدلله خدا را شو جد این ها رو شده و یقینا زودی انشاءالله همه نشتانی ها نشت بر آب شد. این نسبت به اهل سنت منطقه و انشاءالله که خداوند را شو میکنیم که این شبکه واقعا میگم از آرزو های ما بود. من وقتی شبکه المتجهه رو نگاه میزدن میگفتم کاش میشه شیعه یه روز چیزی شبکه ایجاد شده. اما اصل آخرن
بله
چند تا شبه هم تنگیم من شده که من هم می کنم که آجابا جواب بدن و شبه ها دیگر من که شبه هفته ها لبانی در مطرح ها کرد. یکی نسبت به ایمان حضرت ابو طالب پدر حضرت امیر علیه السلام شبه هایی هست که انشاءالله اینو پاک کنن آجابا. نسبت به آیه تطهیر که برادران اهل سنت میگن مصداق اول اون همسران پیامبرن بعد بقیه مثلا اهل بیت حضرت علی و حضرت فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین و بعد میگن که این آیه تطهیر بر اسمت نمیباشد. این هم جناب آجابان توضیح شدن و نسبت به توسط و نظر و زیارت که متاسفانه بیشترین حملات واقعیت این روزه به این هاست و سینه زدن و زنجیر زدن که آیا من در شهر مقدس حکم در اینها داریم یا نداریم. و در پایان هر که من شیعه و تمام شیعیان دنیا با دشمنان اهل بیت اینه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره. این حرف آخر است. السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون متشکرم. تشکر ممنون از تماس. خدا نگهدار. خدا
حافظ.
خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
حال شما چطور است آقای رئیسی؟ سلام علیکم. من نام لطیف است و سعید اعظمی دوست ما از ایران جمع خدمتم. برای شما باید بگیم که این مرزمه که از حال تصنف شما بگید برزد مرزم حال تشهیو کم بزنین اینا حال تصنف هم نیستن که اینا سلو؟
بله
میشنم صدا سنو بله بفرمه اینا مرزمه هستن که خاجری گفتن بشن وابی گفتن بشن سمجدی گفتن بشن اینا اصلا حال تصنف نیستن. اگر حال تصنف باشن والا کتابای خود مراجعه کنن میبینن که همین حضرت همین که مراجعه کنن کی بود.
شما کجا تماس میگیرید؟
من از نیویورک
هم میتونم. نیویورک. شما خود از اهل سنت هستی؟
نه من اهل تشیع هستم. من کتابای اهل سنت خوانده
میگیرم.
سلام میدارم.
بله
بله. اینا کسایی هستن که دست استعمار هستن و این مردم مردم خریدکنگی هستن. گفته برادر پیشتر که کم دارم که اینا برش این مسلمان برن این پایتر کجا بشه این پول از کجا بره و اینا از چی میکنن و از چی میکنن.
بله.
ولی شخصی بینام همراه هستم گنجیر میشم و حدود هر فرزن مردم شیعه کم میزنن و مردم مردم که برای راز و مستقیم را هستم اونا را بایستم و یعنی گفای بسنه که مردم مثلا
تمام اسلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مورد داره انسان بودن که دیگه هیچ نه جوره داشتن و نمی آید کامل مخبر زنی رو شما قبول داریم و که خامی این سایشان نبودی رسولانی که میگیشه زیدی کار شما قدر پر میگیم دو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مورد از اون رو باید شدن این این سوال من اگه جواب بدید
نه
رسولاتی که پدرشان نبود وای آمد که ابو بکر بابی دختر باکره ایشی ما چطور همان مومین هست که پدرانتان پیلوت هست که رسولات رو زمده بخنش ران داده یعنی اگر مرمان که چطور رسولات رو زمده نفر شما کدر بعد میگه رو سوال کرد همین این سوال بر من جواب
بکرد ما بعد نگفتیم ولی جواب سوال شما رو میگیم
من
تا جایی که ما دیم خدا آمد مومین بودم و حالا من از شما سوال میکنم چطور حضرت صالح و حضرت لوط با این زنایی که قرآن میفرماید به شوهران خودش رو خیانت کردن چطور با اونا ازدواج کردن؟
رسول الله
صلی الله علیه و آله گفتن خیانت نه من کار شما جواب منو بده من کار به پیامبر ندارم بعد از سن یا وقت تصویر نه خدا نگه دیگه شما چه میخواید سوال منو گوش کنید؟ شما چه میخواید سوال منو گوش کنید؟ خب خدا حافظ شما خودتون که بعد فکر میکنم بعد جواب آقای قزوینی میدن سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم بفرمایید. حالا تکرار برنامه تماشا کنید که لطفاً پخش شد. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
تمرانی قدری که با معروف بانو که مجتر خوند گذاشتی من همون دنبر زنگ زنم با حاضر میخواستم دو سه تا بار گروه خب؟
نه
و چون پشت خوند گذاشتی بعد دیگه تماسمون خط شد شکنه که من بگیر خواهد شد
ببخشید
خب یکی آقای قدری که با معروف خواستم جمعی مستندات و این چیزایی که مطرح میکنم مستلایی که مطرح میکنم در مورد یک برنامه یک موضوعی که میخوام صحبت کنم وقتی به نتیجه میرسن حاجم که وقتی به نتیجه میرسه این رو باید جمع‌بندی کنه و اعلام کنه خب وقتی طرف مقابل که وقتی این چیزا رو میشنوه باید قضاوت کنه حالا که قول معروف هیچی و هیچ دست خود شما هست یعنی میدوزین و میبرین یعنی خود شما هم قضاوت میکنید هم مطرح میکنید هم جواب میدید درسته
بله
جو همون یه سوالم از آقای قزوینی این بود که بعد این مستندات این چیزایی رو مطرح میکنن آخر برنامه وقتی که جمع‌بندی میکنن در مورد این موضوع جمع‌بندی میکنن آقا شما آقای اهل سنت مثلا در این مورد اشتباه میکنید پس این درست این است ما اینجا اینا رو مثلا با این مدارک این چیز آوردیم سوال دوم من از آقای هدایتی است آقای هدایتی شما وقتی که این برنامه به این همه مثلا از شما تعریف تنظیم میکنن اهل تشیع وقتی این همه طرفدار دارید و قول معروف مثلا ایران قول آقای قزوینی مثلا گفتم یه مهد شیعه و چیز هست که همچی اعلامیهای در من طرفات پخش کردن شما وقتی که مثلا یه عقیده دارید آقای دارید میشه در این دنیا دموکراسی مثلا یه حالی که عقیده خاص خودش داره و بر عقیده خودش مثلا احترام قائله حد چطور مثلا میفرمایید که مثلا همچه افرادی که بول معلوم عقایده شنون رو مطرح میکنه شما میاد مثلا معترض میگید و ما در عقیده شما که در مورد ام المؤمنین مثلا مکتب فرمودید شما بود که عقیده خود من در عبد شمسی و من خودتون محترمه شما محترم شدید شما از خودتون دفاع کردید خود شما هم حق ندارید در مورد عقاید کسی که بول معلوم حالا حالا از دستانون باشن حالا هر چیز بالاخره یک عقایدی دارن به خودتون شما میگید برای مثلا خودتون مثلا معصر دفتری میارید که بول معلوم اینا اینجوری اتباعی و اینا هم بدون آقای هدایتی در همچی برنامه که شما مثلا میفرمایید همچی برنامه همچی سوالاتی با این مستندات اهل سنت هم دارن ولی موضوع اینه که مثلا المستقل در عربستان بحث میشه ولی در ایران شما مثلا بول معروف مثلا دم از اهل تشیع و بول معروف اهل بیت میزنید مخواهشن همچی برنامه رو در قوم بذارید باز اهل دستان رو خواهیش لازمون بول معروف من مثلا من میتونم مطمئن هستم حاضر میشم که در همچی برنامه شرکت کنم و مناظره که شما تشکیل میدید بول معروف برای خودتون مناظره این چیزایی که شما سبق سلامیت بحث میکنید مثلا با یک اقلات و بول معروف مثلا یک چیزای اهل سنت میاد بول جریهدار میکنید اهل قدیمی میگه مثلا من مؤمن دارید این بحثا رو مثلا این بحثا بچه شما بچه حاله شما میگه مثلا بحثایی رو که در کوه شگهتا مطرح کردن و مثلا برای خود کاری هست و آقای آردائیدی شما میفرمایید مثلا در تاریخ برنه مسجدی به نام ابو بکر صدیق دارید شما در ایران که در شهر چابهار مثلا مدرسه به نام ابو مثلا مدرسه مبشر ابو بکر صدیق عثمان زنونی مدرسه مدرسه ای که بچهای اهل تسنن اهل تشیع در اون درس میخوندن در کنار هم برادر هستن شما این بحثا رو در تاریخ برنه نیز مطرح میکنید
این کم توفیقی ما که توفیق قدیم صدای شما رو بشنیم
آقای رزیگه قرده که یک دار آخری منظره مثلا یکی خوب بناسی من میخواستم دیگه مثلا شما رو مثلا اون روز من رو بود گذاشتید مثلا جواب من رو دردید
خب قد شده چه تلفن هم اماسا زیاد بوده لرحان فرق قد شده یعنی الان
سوزه نه قد برنامه فقط قومت داشته باشید
بله شما بعد از برنامه تماسی اگه دوست دارید با صحبت بکنید من خطه تلفنی زیاد هست برنامه شرمنده ببخشید بین این تماسات تماس شما قطع میشه و گم میشه به هر حال دست در شما عذرخواهی میکنم خدا نگهدار خدا حافظ خب بله خب جناب قضیه در باره این مطالبی که در این 4-5 تلفن مطرح شد البته در اون تماسمون که اون بردام از سیستان بلوچستان داشتن 4-5 تا موضوع بسیار اساسی رو مطرح کردن که اینا هر کدوم یه بنای مستقل رو نیاز داره در خصوص این برادر عزیزمون آخر که از اهل سنت بود که میگفتن این برنامه رو شما در ایران بذارید بنده و ما شبکه سلام یک مجموعه هستن کاملا مستقل غیر دولتی وابستگی به هیچ گروه و حزب و دولتی نداره و بنده هم و مجموعه هستیم ما هیچ توانی نداریم یا اختیاری نداریم که بخوایم حالا این شبکه رو در ایران بذاریم یا نذاریم این رو از جهت روشن کردن مطلب خدمتتون عرض کردم توان ما این بوده که این گوشه دنیا در آمریکا در کالیفرنیا چنین شبکه راه اندازی بکنیم راه اندازی شده و مجموعه ای رو مجموعه از دوستان همگی تلاش کردن تا این تلاش شما میبینید هشت تا این مرحله رسیده جناب قضیه شما درباره این مطالب توضیح بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم ما از همین آخر شروع میکنیم این عزیزمون که ابتدای نظاره آرام صحبت کردن ولی در پایان خیلی دون شدن که میفرمایم که در ایران باید دموکراسی باشه و هر کس عواقب خودش رو مطرح کنه ولی ما اشکالی نداریم آقایان بیان مثلا عقیده خودشون رو نسبت به خلفا مطرح بکنن نسبت به سایر قضایا ولی بیان از یک جنایتکاری که منتقین اهل سنت از اون خبر نمیگویند ضد آلوده سلفی میگه لعنت خدا بر اون یزید باد بر امثال اعوام و کسانی که تمایل دارند
ابن زهری کتاب منتقل نمی‌گیرید که این جنایتی گردید می‌گیرید که بیمان یک عقیده مطرح میشه، یعنی وقت یک اطلاعی در یک نماز جمعه یا در یک جمعی مطرح میشه کلن عواطف و احساسات شیعیان رو نه تنها در ایران در سراسر جهان جریده‌دار میکنه که طور آقایان نمیدادن مردم عوامی که کنار قبر ابولؤلؤ میرن اظهار شادمانی میکنن این رو به عنوان یک خیانت و جسارت مطرح میکنن. این که حالا یک مسئله موهومه و خیالی است عبارت هم خواندی، ولی اینها از یزی جنایت دیسی که این چنین جنایت بینظیری در تاریخ انجام داده و سر مطهر امام حسین را با چوب خیزران طبق روایت تمام مورخین اهل سنت این چنین جسوران از این بخوان تجلیل کنن و از این بخوان دفاع کنن، یا از قاتل امام حسین عمر بن سعد را که وقتی میاد در کتاب های رجالی تعبیر می کنند چه در اون عمران بن حطانی که میاد نسبت به قاتل امام حسین شعری که تجلیل می کنند نسبت به عبدالرحمن بن ملجم دفاع می کنند، آیا اینها مسئله عقیده است یا با عواطف و احساسات یک از دانصد میلیون شیعه بازی کردنه؟ این رو عزیز ما که بکنه تفاوت بگذارم بین مسئله عقیده تفاضی کردن با عواطف دیگران. این دیگر میگه المستقله در عربستان تحت میشه، ظاهرا این عزیز ما میشه که خبرم نداره، المستقله مال عربستان هست، از لندن تحت میشه و در سراسر جهان تحت میشه. از همین ها سرسی که شبکه سلام تحت میشه، شبکه المستقله از همین ماهواره تحت میشه و هزاران اهانت جسارت و عوائدی که در اونجا مطرح میشه، و شاید در همین تحریک اهل سنت علیه سیه در عراق 70-80% زیر سر همین کلک‌های ماهواره‌ای هست. و این کیسون میفرمایند در خود بیان همچه برنامه زیادی کنند، خب این که در همین بانپذیر نیست، ولی شبکه سلام هفته گذشته اعلام کرد جناب آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان من وقت نمیم بیاد یک رو نیم ساعت حرف بزنه و صداشو در تمام دنیا بشنوم و ما هم حرف میزنیم. برادر عزیزمون جناب آقای عبدالمجید مرادزهی همین هفته گذشته دو سه بار با بنده تماس گرفتن، بنده کاملا اعلام کردن میشون ایشون تشریف بیارن در قم در مدرسه زیدیه ما 780 تا طلبه پای بحثنامیا ایشون بیان همینجا جلوی طلبه ها میگید دقیقه صحبت کنه و بنده هم صحبت میکنن. البته ایشون هم در برابر من فرمودن شما بیایید در زاهدان در دارالعلوم مکی ما 1200 تا اونجا طلبه بریم اونجا صحبت کنیم، ما کاملا آماده هستیم برای این بحثها. حتما ایشون گفتن اگر شما بخواستن که بیاید اینجا ما میتونیم بعضی از این استادیوها را ازشون صحبت کنیم. ایشون بیان اینجا با هم دیگه بحث مناظره هست یا بحث گفتگو هست زرد بشه و نوار شما بفرستیم از طریق شبکه سلام حرف بشه. ما هیچ سزایی در این زمینه نداریم، فقط ما دوسه تا پیشکردی داریم برای بحث مناظره که رو ما رسما اعلام کردیم وارد بحث سیاسی نشن و اهانت و جسارت نکنن و ما هم اهانت و جسارت نمی کنیم. با این پیشکردها بیان متدن و متلب صحبت کنن. ما با آغوش باز از صحبتهای عزیزان اهل سنت، البته نه هرکه از کسانی که از اساتید حوزههای علمیه هستن از حکاتب دانشگاه ها هستن که اگر حرفی بزنن به عنوان یک مجزی از مجموعه اهل سنت حرف بزنن، مثل قضیه ملازازه نشه که بیگن آقایی برسن ارتباطی به اهل سنت ندار. هم اون عزیزی هم که اشاره کردن در رابطه با مسئله ازدواج رسول اکرم نسبت به ام المؤمنین و غیره که حضرت عالی هم اشاره کردید به آیه شریفه برای شما عرض کنم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط دوره تحریم آیه 10 که عزیزمون اگر دنبال حقیقت هست این که ازدواج با پیغمبر را ما نمیگیم این مسئله کوچک و ساده خیلی شرف هست و شاید شرافت در حدی نباشد که اصلا عقل ما هم او را درک کنه، ولی آیا ازدواج با پیغمبر میتواند برای این فرد عصمت بیاره و به هر گناه و لغزش او نادیده گرفته بشه، این رو ما بخواهد ما خامی که بابا صحبت پیغمبر شرف اون کیسه شرف ازدواج با پیغمبر شرف اون لیس قومه ها شرف، ولی این ازدواج و این صحبت عدالت آخرین نیست، خدمت زانی همونطور که از اکاری هم اشاره کردید حضرت لوط و حضرت نوح از پیامبران بزرگوار الهی هستند که خدا یارم صراحت داره ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا یارم مثل میزند زن نوح و زن لوط را که ایشون همسر دو بنده صالح ما بودند و خانتاه ما در حد این دو پیامبر خیانت کردند. البته اینجا خیانت رو ما دیگه میگیم خیانت کردن خیانت ناموسی نیست، خیانت فساد اخلاقی نیست، تمام مفسرین اینجوری بر این عقیده هستن زنان پیغمبر از هر گونه آلودگی به فساد اخلاقی کاملا منزهن، گرچه آقای البانی بخاری دوران و ایدولوژ وهابیت رسما در بعضی از کتابهاشون اعلام کردن زنان پیغمبر نکبیر بالله نکبیر بالله از زنا مبرا نبودن، دلها دارن ولی ما نداریم، ولی اون که مطرحه این دو زن حضرت لوط و حضرت نوح داره فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین، با این که اینجا همسر پیغمبر بودن همسر پیغمبر بودن برای اینها اسمت نیافرید عدالت نیافرید و فردای قیامت هم داخل آتش جهنم خواهند شد. جالب این هست که آقای ابن جوزی در کتاب زاد المسیر جلد اکنون صفحه 51، آقای طبری در تفسیرش جلد 28 صفحه 217، آقای قرطبی جلد 18 تفسیرش صفحه 201 ایشون میفرماید بر این که این ضرب المثل تعریضی هست در دو همسر پیغمبر عایشه و ام المؤمنین حفصه، این تعبیر هست. قال ابن جوزی آیه شما کنم تا اونجایی که فلم یدفع عنهما من عذاب الله، تا اونجایی که میگه و یحذر به عایشه و حفصه رضی الله عنهما، در این آیه خدای عالم داره اعلام خطر میکنه برای دو همسر از همسران پیغمبر عایشه و حفصه، حتی نقل میکنن از یحیی بن سلام در کتاب الامثال فی القرآن صفحه 57 که میگه ضرب الله المثل الاول یحذر به عایشه و حفصه ثم ضرب لهما المثل الثانی یحذرهما علی التمسك جد ساها ربالاتم نو کردن ابن عباس که میگه من در دوران خلافت خلیفه دوم دوباره این میگشتم که با خلیفه دوم خلوتی کنم سؤالی کنم، حدیشون سؤال کردن مراد از این فخانت ها ما و یحذرهما این مراد چی هست؟ توی خلیفه دوم گفت مراد عایشه و حفصه هست. این قضایا را این عقیده شیعه هست در ذهن کنار ام المؤمنین میداند، همسر پیغمبر میداند، ولی همسر پیغمبر را عدالت آفرین و خدمتدار نمیداند. همان گونه ای که زنان حضرت نوح و زن حضرت لوط به خاطر عدم اطاعت از خدا، عدم پیروی از پیامبران دچار آتش شد، هر صحابی هر همسر پیغمبر اگر در مسیر خدا در مسیر اطاعت پیغمبر نباشد هم سرزنش دارد. هر انسانی حتی پیغمبر اکرم با اون مقامش لئن اشرکت لیحبطن عملون، اگر نستجیر الا شرک ببرزی پیغمبر تمام عملش نابود خواهد شد. جانب لو تقبل علینا بعض العقابیل، اگر پیغمبر کوچکترین اعتراض مال خدا بزند رگ گردن او را میزنیم. یه بابا صحابی پیغمبر همسر پیغمبر از خود پیغمبر که مقامش بالاتر نیست. قرآن درباره اینها این در قرآن عزیزی شب همین هست.
بله بسیار ممنون و متشکر. دیگه مطالبی مانند ایمان حضرت ابو طالب، آیه تطهیر، نذر و تمسل، مسائلی که می‌دونن و زنجیره، اینا همه مطالبی که باقی میمونه که هر کدومی مستقلن در باره اون صحبت بشه. فقط حالا بحث این که پرسیدنان از نگی کوتاه توضیحی بفرمایی که آیه تطهیر رو برکی الان حالا وهابی ها خصوصا میگن مثال اول جنان پیغمبر هست که ایشون البته فرمودن و بعدم به صلاح همین آیه دلیل بر اسمت نیست. در این باره یک توضیحی بفرمایید.
در این رابطه ما قبلن هم صحبت داشتیم، این رو مفصل عرض کردیم، حتی ما یک روایت ضعیف هم در منابع اهل سنت نداریم. زنان پیغمبر که عایشه، که حفصه، که ام سلمه و دیگران ادعا کرده باشند بر این که عایشه تحقیق کامل ما هم هست. اگر که روایتی از امهات المؤمنین دارن آقایان، من دارم تحدی می کنم یک روایت برای ما بیارن از منابع خودتون بر این که یکی از زنان پیغمبر ادعا کرده آیه‌ای شامل ما هم هست. ولی ما روایات متعدد و سندهای صحیح داریم، اول از خود ام سلمه که وقتی آیه‌ای تغییر نازل شد پیغمبر اکرم علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین را در زیر اون عبای یمانی قرار داد و آیه‌ای تغییر رو خواست و ام سلمه میگه و انا جالستون علا فاضل بیت، من در خانه نشسته بودم و قلت یا رسول الله علست من اهل بیت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ فقال صلی الله علیه و سلم انک الى خیر انت من ازواج النبی، تو از اهل بیت نیستی بل ازواج پیغمبری. این رو تفسیر ابن کثیر جلد سوم تفسیر ۴۹۳، تفسیر طبری جلد ۲۲ صفحه ۱۱، تفسیر درج المنثور جلد ۵ صفحه ۱۹۸، معانی القرآن جذاب جلد ۵ صفحه ۳۴۸، تفسیر آروزی جلد ۲۳ صفحه ۱۴ و ده‌ها تفاسیر دیگر این رو نقل کردند. و از قول ام سلمه باز نقل کردند که ام سلمه گفت سفند خدای آدم، وقتی من گفتم که پیغمبر آیا من جز اهل بیتم، اگر به من میگفت بله تو از اهل بیتی، این از تمام دنیا برای من ارزشت بالاتر بود. لیکن قالت فذالله ما انعم و قال انک الى خیر، تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه ۴۹۳، تفسیر طبری جلد ۲۲ صفحه ۱۲. خود ام المؤمنین عایشه دیگه این دیگه چیزی نیست که ما بخوایم از خودمون در بیاریم. ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیر از جلد سوم صفحه ۴۹۳ از قول عایشه نقل میکنه که میگه فقل یا رسول الله و انا من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت هستم؟ فقال صلی الله علیه و سلم تلفی فإنکی علی خیر، از اهل بیت من دور شو، تو در خیر هستی. این رو ابن کثیر در تفسیر از جلد سوم صفحه ۴۹۳ داره. همین تعابیر برای شما زن نسبت به سایر زنان پیغمبر هم هست. حتی جایی که ام سلمه میگه من با گفتار پیغمبر دیدم این مقام عالی کدی خیلی بالاست، قانع نشدم رفتم جلو این عبای یمانی را گرفتم که داخل بشم و رفعت الکساءً لأدخل معهم، این کسا را بلند کردم زیر عبا برم و جذبه من یدی، پیغمبر عبا را محکم از دست من گرفت و قال انک علی خیر، درج المنثور جلد ۵ صفحه ۱۹۸، تفسیر آلوسی جلد ۲۲ صفحه ۱۴، مسند احمد جلد ۳ صفحه ۳۲۳، مسند ابو یعلا جلد ۱۲ صفحه ۳۴، معجم کبیر طبرانی جلد ۳ صفحه ۵۳، کنز العمال منتقی هندی جلد ۱۳ صفحه ۶۴۵، شواهد التنزیل عطاری جلد ۲ صفحه ۱۵. و ده‌ها از این ما روایات داریم بر اینکه زنان پیغمبر نه ادعا کردن بلکه خلافش هم ثابته. حالا این آقایان این چه می‌فرمایند دیگه ما انتقال کنیم؟
بله
این قول خودشون زدن دیگه برای
اینکه
زنان پیغمبر حتما داخل هستن. حالا اینجا اگر فرصت بحثی که در رابطه با آیه تطهیر ما مفصل صحبت میکنیم و اینکه آیه انما یرید الله هیچ شبهه نیست، اراده اراده تکوینی اراده تجریمی نیست. اگر اراده تجریمی با این همه سر صدا نداره، اراده تجریمی خدا هم امر و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون هست. اراده تجریمی شد خدا لعلم هر گونه رشد و تلیدی تلیدی ظاهری و باطنی را از این جهان بزرگوار برداشته و این برداشته شدن تلیدی ظاهری و باطنی معنا تمام اثباتی که شیعه و رو قائل هست. حالا انشاءالله در فرصتی که در رابطه با واژه یرید الله که در این آیه هست مفصل ما صحبت میکنیم
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. دیگه دقایق پایانی برنامه رو رسیدیم جناب عزیزین. فکر نمی‌کنم حالا یک تلفن فکر کنم یک تماس بگیریم و بعد حسن ختام باشه انشاءالله. حالا که از موافقان هستن که از مخالفان حسن ختام باشه در باید صحبت بکنیم و باید هم خداحافظی با بینندگان عزیز و ارجمند. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بله بفرمایید. شما روی خط هستید، صداتون داره پخش میشه. بفرمایید.
من سلام به شما و آقای رزمینی خسته نباشید. یک سوال داشتم، من میخوام بدونم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به رسالت منتخب بشن چه دینی داشتن؟
بله.
یا اینکه سوالمون داری شده؟
بله بله بله. سوالتون معلوم هست. سوال دیگه هم دارید؟
نه.
خیلی ممنون، متشکرم.
از شما خدا
موفق باشه. خدا نگهدارتون. یک تماس دیگه میگیرم چون تماس کوتاه بود. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. بله، الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید صداتون پخش میشه. دقایق پایانی برنامه.
من یه صحبتی داشتم در رابطه با مسئله شبکه سلام هست.
بله، بفرمایید.
شبکه سلام شبکه محبت شعرآمیز فرزندان رسول الله توانسته است در جهان امروز سمع و نظر هزاران هزار یهودی مسیحی سنی و شیعه را به خود جلب کند. آیا واقعا این شبکه که معرف فرزندان رسول گرامی اسلام هست یک شبکه فاسد و یا نعوذ بالله یک شبکه مستهجن است؟ این رو میخوام عرض کنم. آیا این جرم است که کتابی یا شبکهای فرزندان رسول الله را برای جهانیان معرفی کند؟ شبکه سهام به عزیزه بنده در جهان امروز تنها زبانی است که اهل بیت پیامبر اسلام را علم کرده و آنها را به دلیل آیه قرآن که خداوند می فرماین قل لا ادخلكم علیه اجرم الا المقدسه بالقربا به تمام جهانیان دارد معرفی می کند. مسلمانان جهان خصوصا شیعه و سنی معتقدند که محبت اهل بیت پیغمبر اسلام به صحیح آیه قرآن واجب است. آیا این ظلم نیست که یک شخص مولوی که خود را الگوی مردم میداند از مؤذنی اهل بیت پیامبر ناراحت شود تا جایی که در تریبون سخنرانی خویش در جمع صدها نفر مسلمان سنی که دوستدار علی ابن ابی طالب و فرزندان رسول الله هستند مخالفت بر علیه شبکهای که معرف اهل بیت فرزندان رسول الله هست بکنند؟ چرا این آقای مولوی بر علیه شبکه هایی که فیلم های مبتذل نشان میدهند و یا بر علیه شبکه هایی که وهابیت و سلفیت بر علیه مذاهب جهانگانه اهل سنت و و یا حتی بر علیه امامان اهل سنت و شیعه تبلیغ میکنن، چیزی در سخنرانی نماز جمعه و تریبون خویش بیان نمیکنن. چرا؟
من
چرا جناب مولوی میگوید در خاطر شبکه سلام باید بسته شود؟ که در واقع شبکه سلام یک نعمت بزرگ اسلامی برای جهان اسلام، کتابها و شبکه هایی که همچون همین شبکه سلام شاهد است که اینها باعث شده اند تا علمای مسیحیت، نه علمای سنی و شیعه، علمای مسیحیت مثل جرداد مسیحی کتابی را بنام عریض و جرعدارت نویسند.
بسیار ممنون، متشکر از شما. دلم میخواد خدا بیشتر سواده سواده نهیم، ولی خب چهار دقیقه پایان برنامه دیگه اختصاص پیدا کرده شما و ممنونم از تماس شما. خدا شما رو حفظ کنه. تشکر. انشالله که برحال سه سرزمانان بیشتر بشه، این اختصاص بیشتر تعقل بکنن، حکیمانه صحبت کنن. خیلی ممنون از شما.
سلامت
باشیم. خدا میکنم. خدا خیلی خیلی پشورده شد در وقتی و من چون دعا بفرمایید.
آقای خانده برادر از این که سوال کردن رسول اکرم از رسول سادت سبیلی داشتن عقیده شیعه بر این است که نبی مکرم از همون آغاز ولادتشون و طفولیتشون دین اسلام رو داشتن، ولی مأمور به ابلاغ نبودن. همچنین آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه واقعه امیر المؤمنین صراحت داره که ارا نور الوحی و الرساله و اکم ریحا نبوه، حتی این قبل از رسالت پیغمبر هست. من نور الوحی و رسالت رو در پیغمبر میدیدم و بوی نبوت را میشنیدم. و امثال این قضایا ما زیاد داریم که ازت فرمودیم لکه اسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. عقیده شیعه بر این هست، عقیده بعضی اهل سنت هم بر این هست که آقا رسول اکرم از همون اول دین اسلام رو داشتن و دین دیگری را ملتزم نبودن. ما در پایان با توجه به بحثهایی که داشتیم نسبت به قضیه یزید، اینکه ابن تیمیه اینچنین در مقام دفاع هست، اگر اون نظر ایشون هم همانند تعبیر که تکتازانی داشت، اگر واقعا میخواد لحل لاجر در این الحالا فرد علای وقت دیگریه و اگر نه دنبال این هست که بخواد دامن یزید را از این جنایت مبرا کنه و در مقام تبریشون باشه، جنایات یزید یک جنایتی که خلاصه باهی یعنی ننگ باهی رنگی خواب شدنی نیست. ما در اینجا به عزیزان اهل سنت و به طلبه ها و روحانیونشون تقاضا داریم، توصیه نمی کنید که اینوان یک برادر تقاضا داریم، حقایق رو برم از تاریخ سرکتی کنم. مطالبی که ما گفتیم اگر واقعا احساس کردن خلاف واقع بوده یا یک جانبه بوده یا ما بریدیم و دوختیم یک درجه، خب این آیان هم یوشت خنجل چند نفری عزیزان آمدن دار پنج دقیقه هفته که دلشون خواستن گفتن، ما کاملا در منظر عزیزان از کنجی هم صحبتشون رو بکنن. اگر نزدی هست اشکالی هست در بحث ها به صورت معقول همونطوری که خود جناب مولوی عبدالحمید در همون تاریخ 13/11/85 شبکه سلام را اینچنین خلاصه ما انتظار نداشتیم از این عزیزمون اینطور مورد بحثتار قرار بده. ایشون در همون نماز جمعه این عبارت رو داره، میگه هر کسی که استدلالی دارد باید در چارچوب عقل و منطق مطرح کند ولو کسی اراده ندارد. ما هم عینا همین تعبیری که این عزیزمون در نماز جمعه ای که شبکه این سلام را مورد تاخترو کنم این تعبیر رو داره، ما هم تلاشمون این هست که استدلال در چارچوب عقل و منطق را ما داشته باشیم. عزیزان به طور توهم نکن این تبلیغات و خامیت اینها رو از مسیر اهل بیت سلام الله علیه اجمعین منحرف نکند. خدایا تو را قسم میدهیم و آبروی آقا امام حسین و اهل بیتش که بیشه قلب دوخته حضرت زینب عبیره بنی هاشم حرف سری کرد لباس فرز بر اندام ملکوتی مولای ما ملامی بپوشان و
شما را از یاران دیجت قرار بده، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و مشکلات جهان اسلام و مسلمین را خدایا با آبروی حضرت صدیقه طاهره و آقای امام‌حسین سلام الله علیه هر چه سریعتر به دست توانای حضرت ولیعهد برطرف فرما. الهی این اعمال ناچیز ما را به عنوان ران ملخی به پیشگاه مولایمان و سرورمون سلیمان حجی حضرت ولیت الله الاعظم بپذیر و دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و بعد فرجهم. تشکر و سپاس فراوان از عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی و شما بینندگان عزیز و ارجمند. همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم. شاد موفق سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.